اعلام جدید دولت عربستان، زنان مسلمان بدون محرم و به تنهایی اجازه حضور در مراسم حج را دارند. اما اینجا در افغانستان آیا زنان از سوی حکومت طالبان اجازه خواهند یافت تا بدون محرم به قصد اشتراک در مراسم حج کشور را ترک کنند؟ عبیره زیایی، آموزگار که در عرصه آموزه‌های دینی دکترای خود را گرفته، سفر چند زن بدون محرم را با استناد به متون دینی جایز می‌داند.
عربستان علم دینی از چون پیشرفته او میتونه برای اجتهاد کنه و یک فتوا صادر کنه که با دنیای امروزی در تضاد نباشه و چیزی که برای مردم ساده باشه، چون اسلام او چیزی میپسنده که برای مردم سخت نباشه و سخت نگیرن.
در همین حال برخی زنان در افغانستان با اشاره به محدودیت‌های طالبان میگویند این گروه هیچگاه به زنان اجازه سفر بدون محرم را نخواهند داد. جولیا پارسی باشنده کابل میگوید طالبان زنان بدون محرم را حتی اجازه ورود در اداره های دولتی نمیدهند، چه بسا که بدون محرم بگذارند از کشور خارج شوند.
محدودیت بالای خانم افغانستان وضع شده، هیچ در هیچ جای اسلام نیست، در هیچ کشور اسلامی نیست، در حال که عربستان کشور اسلامی و جایی که خانه خدا اونجا قرار داره و تمام مردم به خاطر توبه و حج بیت الله شریف میره، ولی اعلان کرده که تمام خانمایی که بیرون از خارج از عربستان هستند میتونن بدون محرم سفر کنن و بین حج کنن.
شبنم آموزگار و باشنده کندهار نیز این اعلامیه عربستان را در افغانستان غیر قابل اجرا میداند.
سعودی عربستان چکم اپلی؟
تصمیمی که عربستان سعودی گرفته که زنان میتوانن بدون محرم برای حج سفر کنن، اما دولت ما که فعلا اجازه نمیدهد زنان بدون محرم به دیگر کشورها سفر کنند یا داخل خود کشور رفت آمد کنند.
خواستیم دیدگاه وزارت ارشاد، حج و اوقاف و امر به معروف و نهی از منکر طالبان را درباره این اعلامیه عربستان سعودی داشته باشیم، اما سخنگویان این دو وزارت به سوالات ما پاسخ ندادند. طالبان از زمان حاکمیت دوبارهشان در ماه آگوست سال گذشته میلادی محدودیت‌های شدیدی بر زنان وضع کردند. در حال حاضر زنان در افغانستان اجازه سفر طولانی‌تر را بدون محرم ندارند. دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. زنان اجازه کار در بیشتر ادارات دولتی را ندارند. پوشش حجاب در بیرون از خانه اجباری اعلام شده و حتی برای حضور در پارک‌های تفریحی برای زنان محدودیت وضع شده است. این در حالی است که وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید امسال از افغانستان 13582 تن برای مراسم حج در عربستان سعودی سفر میکنند، اما مشخص نشده که چه شمارشان زنان هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همزمان با گرد همایی های اعتراضی متقاعدین در حداقل 16 شهر ایران، گزارش های دیروز از بازداشت معترضان در تهران خبر دادند. معترضان خواهان اجرای درست همسانسازی تنخواه و افزایش مستمری متقاعدین شدند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
همزمان با تجمعات اعتراضی روز دوشنبه، متقاعدین در دست کم 16 شهر ایران، گزارش ها از بازداشت برخی معترضان در تهران خبر دادند. بر علاوه تهران، متقاعدین در شهرهای کرج، زنجان، اصفهان، عراق، دزفول، شوشتر، کرمان، اهواز، مشهد، شیراز و دیگر شهرها گرد همایی های اعتراضی برپا کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در گزارش خود گفت که تجمع متقاعدین در تهران قرار بود پیشروی سازمان برنامه و بودیجه برگزار شود، ولی با حضور گسترده نیروهای امنیتی روبرو و از آن جلوگیری شد. گزارش افزود که شمار از معترضان توسط پلیس زن و مرد بازداشت و به مکان نامعلوم برده شدند. در ویدیوهای منتشر شده معترضان در شیراز دیده می شوند که سفره خالی در دست گرفتند. بر اساس گزارش رادیو فردا، معترضان در تبریز علیه رئیس جمهور و دولت شعار دادند. همچنین گزارش شد که همزمان با حرکت معترضان در تبریز، شمار دیگر از مردم به آنها پیوسته و همراه با آنها شعارهای اعتراضی سر دادند. اعتراض کنندگان در گرد همایی های روز دوشنبه خواستار اجرای درست همسانسازی تنخواه و تصمیم دولت برای افزایش 10% تنخواه متقاعدین شدند. متقاعدین و همچنین معلمان و کارگران در سالهای اخیر بارها برای اعتراض بر وضعیت معیشتی خود دست به اعتراض زدند، ولی بیشتر این اعتراض ها با برخوردهای امنیتی روبرو شده است. اقتصاد ایران در اثر تحریم های امریکا زیر فشار شدید قرار گرفته و شیوع کرونا تقریبا 2 میلیون نفر را در این کشور بیکار ساخته است. طبق آمار رسمی میزان تورم در ایران در حال حاضر حدود 45% است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در این بخش برنامه مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی.
مجله انترسپت چاپ امریکا با درخواست شمار از بازمانده های قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 تمرکز کرده که از رئیس جمهور جو بایدن خواستند تا با بحران بشری افغانستان مبارزه کند. به نوشته مجله، یکی از عوامل بحران بشری تصمیم اداره بایدن برای منجمد کردن دارایی های بانک مرکزی افغانستان بوده است. بر اساس تصمیم ماه فوریه، اداره بایدن نیم از 7 میلیارد دلار منجمد شده به بازمانده های قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص می‌یابد، اما نویسنده انترسپت استدلال می‌کند که بیشتر این پول به عوض بازمانده ها شاید صرف وکیلان و مسائل حقوقی شود. شمار از خانواده های قربانیان این حملات در گذشته علیه طالبان اقامه دعوا کرده بودند و برای رسیدگی به قضیه های حقوقیشان اداره جو بایدن خانه تخصیص دادن نیمه از دارایی های افغانستان به آنها شد. در ادامه مطلب گفته های کلی کمبل، معاون مؤسس سازمان تحت نام خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر برای آینده صلح‌آمیز که به تازگی از افغانستان بازگشتن نشر شده است. به گفته او، مردم در افغانستان ساعتها در قطارها برای به دست آوردن نان صف می‌بندند و کودکان با بیماری‌های گوناگون به شمول سوء تغذیه در هر گوشه به چشم می‌خورند. کمبل افزوده که مردم افغانستان مسئول حملات 11 سپتامبر نبودند، بلکه آنها مانند آمریکایی‌ها قربانی شدند. با باور او، اگر آنها پول مردم افغانستان را که در حال حاضر با گرسنگی شدید روبرواند بگیرند، خیلی تأسف‌بار خواهد بود. نشریه ایروشیا ریویو با تهدیدهای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش از افغانستان تمرکز کرده. به نوشته نشریه، حضور گروه داعش در افغانستان برای جامعه جهانی و کشورهای آسیای میانه نگران کننده شده است. در ادامه آمده که ماه گذشته داعش ادعا کرد که از خاک افغانستان و سمت تاجکستان چند راکت پرتاب کرده. هم مقام‌های تاجیکستان و هم مقام‌های طالبان خبر حمله را تایید کرده بودند، اما در آن حمله به کس آسیب نرسیده. ایروشیا ریویو در ادامه نوشته که حمله گروه داعش بر تاجیکستان بی‌اعتمادی بر طالبان را از ناحیه امنیت آشکار می‌کند و این نکته را برجسته می‌سازد که طالبان در عملی کردن تعهدشان برای منع استفاده از خاک افغانستان علیه کشور دیگر ناکام شدند. گروهی از پژوهشگران سازمان ملل متحد در گزارش تازه در مورد افغانستان گفته است گروه تندرو دولت اسلامی و شبکه القاعده تا سال 2023 توانایی انجام حملات در سطح بین المللی را نخواهد داشت. طالبان نیز همواره گفتند که داعش در افغانستان تا حد خیلی زیاد نابود شده است، اما در نزدیک 10 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، داعش مسئولیت حمله های مرگبار را در مناطق مختلف از جمله پایتخت کابل پذیرفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما نیز بشنوید و بخوانید، azadiradio.com و azadiradio.org. برنامه را ادامه می دهیم. دهقانان در فرا می گویند که امسال حاصلات گندم نسبت به پارسال افزایش یافته، اما آنان از مشکل جدید خبر می دهند، یعنی قاچاق گندم به خارج از فرا. این در حال است که مردم محل سخت به گندم نیاز دارند. مسئولان محلی طالبان چه میگویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
برخی از دهقانان در فرام میگویند که گندم به چند ولایت دیگر و نیز به پاکستان قاچاق می شود و در نتیجه نرخی آن در بازارهای فرا تقریبا دو برابر شده. یک من گندم، یعنی 5 کیلوگرم گندم، در بازار فرا به 210 تا 220 افغانی فروخته می شود، در حالی که پارسال قیمت این مقدار گندم 120 افغانی بود. این در حالی است که سخنگوی وزارت زراعت طالبان کریم اوتلا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مردم به 2 میلیون تن گندم نیاز فوری دارند. عبدالحد 38 ساله در روستای شورابات ولسوالی بالابلوک و فراک کشاورزی می کند. او به رادیو آزادی گفت که امسال از دجرب زمینش 15 تن گندم حاصل به دست آورده، اما میگوید از این خبر خوشحال است. اما به گفته او بسیاری از مردم از قاچاق گندم به بیرون از فرا نگرانند.
امسال حاصلات گندم بهترین بود و فروش خوب هم دارد. قیمتش هم بلند است. 5 کیلو را به 225 افغانی به دوکانداران می فروشیم. گندم که امسال قیمت شده خوشحال هستیم و کمی نگران هم هستیم. مردم هم زیاد نگران است که گندم قیمت شده، به خاطر که به ولایت های غزنی، قندهار و کشور پاکستان هم می رود.
عبدالخالق یک دیقان دیگر با عبدالحد هم نظر است. او برای رادیو آزادی گفت که گندم فرا به پاکستان قاچاق می شود.
حاصلات گندم امسال بسیار خوب بود، اما قیمت گندم نسبت به سالهای قبل بلند رفته. به این علت امسال گندم قیمت شده که گندم و ولایت های دیگر حتی به پاکستان قاچاق می شود.
رحیم الله در مندوی گندم شهر فرا دکان دارد. او برای رادیو آزادی می گوید که گندم توسط موترهای دچرخ به پاکستان قاچاق می شود.
اول گندم به ولایت هلمند می رود و از هلمند به پاکستان به طور قاچاق منتقل می شود. خواست ما از حکومت این است که جلو قاچاق گندم را بگیرد.
اسام الدین دکاندار دیگر می گوید که برخی از مردم توان خریداری گندم را ندارند.
گندم سالهای قبل نسبت به امسال خیلی ارزان بود، خریداری می شد، اما اکنون چنین وضعیت آمده که یک من گندم یعنی 5 کیلوگرم به 230 تا 250 افغانی در بازار به فروش می رسد. افراد هم هستند که توانایی خریداری یک من گندم را هم ندارند.
این در حالی است که به تازگی حکومت سرپرست طالبان در فرمان صادرات گندم به بیرون از افغانستان را ممنوع اعلان کرده است. شاکر ایوبی که از حکومت مخلوع افغانستان به ایش آمر صنعت و تجارت فرا در سمتش باقی مانده، برادو آزادی گفت که حاصلات گندم امسال در فرا نسبت به سالهای گذشته و کشت زیاد گندم چند درصد افزایش یافته است. ایوبی در ارتباط به این که چرا نرخ گندم در فرا بلند رفته، دیدگاهش را برای رادیو آزاد این گونه بیان کرد.
دلیل از او ای بوده که امسال گندم به کشور پاکستان صادر شد. بعد از اینکه قیمت ها رو به افزایش بود، نظر به فیصله مقامات بالا و ادارات مقام محترم ولایت فرا هیئت تعیین شده از ادارات زیرب تا به خاطر از اینکه بازار کنترل شود و دیگه قیمت ها بالاتر از این نرود. و انشالله و رحمان که کنترل هست در بازار، اشخاص که اگر خدای نکرده بخواه گندم ذخیره کنه و یا اونا رو بخواه قاچاق کنه، با اونا حتما برخورد قانونی هم صورت میگیره.
اما بسیاری از مردم میگویند که زیاد فرصت ندارند. خواستشان کاهش قیمت گندم در بازارهای فرا هست. قبلا برنامه جهانی غذا گفته که میلیون‌ها نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند.
پیام ها و نظریات شما
ما یکی از سربازان سابق جمهوریت بودم. در حمله انتحاری در روز در وظیفه اگر دست پایین فلج هست، 4 تا اولاد داریم و در ما شما را در حکومت امارات اسلامی اگر میدن صاحب گم است. روز میدن صاحب ها میرن در بانگ را معلومات میگیرن و قیمتی هم به اوج خود رسیده است. اگر ما کار هم کردن میدن اگر دست پایین فلج هست.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی. عبدالله خان هستم از ولایت لوگر، از ولسوالی بریک برق، قریه بریک راجان. برادر همی تا که دولت امارات اسلامی آمده سخت به مشکلات بیکاری قیمتی مواجه هستیم و قیمتی و توجه کنند به اگان کاربار به مردم پیدا شود.
ما پیام داریم از ولایت لوگر ولسوالی چرخ. این همی کمک هایی که برسه بشه غریب ها یتیم ها بیوه ها نمرسه، کلش از زورمند ها و پیسه دار ها و ملک ها اینی ها میگیره.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس صلیب سرخ جهانی ICRC در افغانستان از افزایش بحران اقتصادی و فقر در این کشور ابراز نگرانی می کند. ایلا فلان در توییت دیروز خود نوشته او هنوز هم افراد بیشتر را در کابل می بیند که لوازم خانه خود را برای به دست آوردن غذا می فروشند. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال می گوید کودکان در افغانستان نسبت به هر وقت دیگر اکنون بیشتر به کمک نیاز دارند تا به مکتب بروند. این اداره ملل متحد در توییت دیروز خود با تشکر از کمک مالی مؤسسه مشارکت جهانی برای آموزش گفت یونیسف با این کمک از یک مرکز آموزش سریع در میدان وردک حمایت می کند. قرار است وزیر خارجه جرمنی امروز در اسلام آباد با آن عده از افغانها ملاقات کند که منتظرند با کمک برلین به جرمنی و دیگر کشورها انتقال یابند. تیم ملی کرکت افغانستان با دومین پیروزی خود در برابر زیمبابوه سلسله 3 بازی یک روزه بین المللی را برنده شد. در بازی دیروزه در حراره ابراهیم زدران 120 امتیاز گرفت و تا پایان بازی حذف نشد. رحمت شاه هم 88 رن ساخت. و جان سالیوان سفیر آمریکا برای روسیه میگوید انتظار نمی رود که رابط واشنگتن و مسکو در آینده نزدیک عادی شود. رابط دو کشور بعد از آن به تقریبا درجه زمان جنگ سرد کاهش یافت که روسیه غیر معجد تهاجم بر اوکراین را آغاز کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر. شما را به برنامه امروز ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز شنبه نوبت مضمون بیولوژی است. یادآوری میکنم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. امید مضامین روزهای گذشته در ساعت درسی را به عنوان کار خانگی با خود کار کرده باشید و پرسش هایی را که در تمرین کتاب مطرح شده پاسخ داده باشید. در نخست می پردازیم به مضمون بیولوژی صنف هفتم. در این بخش تنظیم حجرات را می خوانیم. حجره توسط سه عملیه تنظیم می شود. یکی از این عملیه ها به نام نسج یاد می شود و نسج به حالت گفته می شه که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. در ادامه می خوانیم که نسج به نوبه خود به انساج حیوانی و نباتی تقسیم بندی می شوند. ادامه شرح درس را از استاد می شنویم.
موضوع ما تنظیم حجروی است. اول می گیم که حجره توسط کدام چیزها تنظیم می شود. تنظیم حجروی توسط نسج، عضو و سیستم صورت می گیرد. اول با نسج آشنا می شویم. وقتی دو یا بیشتر از دو حجرات مشابه در یک موجود زنده یک وظیفه خاص را پیش ببرد به نام نسج یاد می شود. نسج به دو نوع تقسیم شده، نسج حیوانی، نسج نباتی. اول نسج حیوانی را مطالعه می کنیم. این نسج در حجرات حیوانی دیده می شود، وظایف مختلفی را پیش میبرد. این نسج چهار نوع دارد. اول نسج بشروی، پوست، رگهای خون، کانال هضمی مثل معده، روده و غیره. همچنین کانال بولی مثل حالب، احلیل، مثانه توسط همین انساج تشکیل شده. وظیفه نسج حفاظت از ساختمانهای ذکر شده و اطراح مواد اضافه از بدن است. دوم نسج عضلی، از حجرات طولانی تشکیل شده، به سه نوع تقسیم شده. اول عضلات صاف، در اعضای داخلی بدن دیده می شود چون شکل صاف دارد. دوم عضلات خطدار، در پوست وجود موجود زنده دیده می شود. سوم عضلات قلبی، توسط این عضلات قلب ما ساخته شده. سوم نسج عبارت است از نسج ارتباطی. این نسج در بین پوست، جلد، استخوان و غضروف ارتباط به وجود می آورد. استخوان و خون بهترین مثال این نسج هاست که در تمام بدن باعث ارتباط می شوند. چهارم قسمش عبارت بود نسج عصبی، از حجرات خاص به نام نیوران تشکیل شده. این نسج در مختلف سیستم های انسان و حیوان ارتباط و هماهنگی به وجود می آورد. این نسج به ما توان فکر کردن و یاد گرفتن را می دهد. بیایم نسج های نباتی را واضح می سازیم. این نوع نسج فقط در حجرات نباتی دیده می شود و برای یک وظیفه خاص مشخص شده. سه نوع دارد. اول نسج بشروی، در برگ و ساقه نبات وجود دارد. از عوامل خارجی نبات را نگهداری می کند، یعنی ضررات هوای زیاد، یخ و هوای زیاد گرم توسط این نسج کنترل می شود، نمی ماند به نبات را متاثر بسازد. دوم نسج انتقالی، عبارت از زایل مفلویم، یک نسج بسیار مهم برای نبات است. آب و مواد مدنی مثل مینرال ها و نمک مدنی توسط همین نسج از ریشه به ساقه و برگ های نبات انتقال می گردد، یعنی زایلم ورق هایی است که آب را از ریشه به تمام قسمت های نبات می رسانند، در حالی که فلویم ورق هایی است که غذای تهیه شده را از برگ به تمام نبات یعنی ریشه، گل و ساقه می رساند. قسمت سومش عبارت بود از نسج اساسی. در رئیس یک قسمت می باشد و اساس نبات را تشکیل کده. اول قسمتش عبارت است از پرانشیما، در اعضای داخلی نبات دیده می شود. یک نسج اصلی و فعال است. حجراتی که این نسج را تشکیل کرده توسط یک جدار نازک سلولوزی حاته شده در تمام قسمت های نبات دیده می شود. قسمت دومش عبارت است از کولانشیما، حجرات این نسج مشابه حجرات نسج پرانشیما است، فقط جدار سلولوزی فرق دارد، چون در این نسج جدار سلولوزی ضخیم تر می باشد. این نسج در نشونمای نبات کمک می کند و باعث حرکت در نبات می شود. قسمت سومش عبارت از کلرانشیما، این نسج سخت و ضخیم ساختمان دارد، با گذشت زمان جدار حجروی ضخیم تر می شود و بالاخره باعث مرگ حجره می شود. قسمت دومی که در تنظیم حجره رول خاص داشت عبارت بود از عضو، ساختمانی که در آن دو یا زیاد نسج‌های مشابه به هم یک جا کار کند به نام عضو یاد می شود. مثلا اینجا عکسایش هم شما می بینین، قلب ما یک عضو است که توسط نسج‌های عضلی تشکیل شده و در تمام بدن ما وظیفه رساندن خون را به عهده دارد. یا هم معده ما یک عضو است که توسط انساج گوناگون تشکیل شده و وظیفه معده ذخیره و هضم خوراک است. یا همچنان جگر یک عضو مهمی است، در ساختمان نسج‌های مختلف شامل است. تعاملات زیاد در جگر ما صورت می‌گیرد که برای زنده ماندن ما بسیار مهم یا ضروری است. قسمت سومی که در تنظیم حجره رول داشت عبارت بود از سیستم. وقتی چند عضو با هم یک جا کار کنند باعث به وجود آمدن سیستم می شود. هر سیستم در بدن ما برای یک وظیفه خاص مشخص شده. مثلا سیستم تنفسی که از اعضای مختلف ساخته شده و در بدن ما وظیفه تنفس یا تبادل گازات است. سیستم دیگه عبارت از قلبی که از شریان ها و ریت ها و همچنان قلب و عروق شریه ساخته شده. وظیفه قبلا هم ذکر کردیم، رساندن خون برای تمام بدن ماست. موجود زنده چیست؟ وقتی چند تمام سیستم ها در یک موجود یک جا کار کند به هماهنگی موجود زنده به وجود می آید. یعنی وقت تمام این سیستم ها را که ذکر کردیم در یک جا کار کند به قسم هماهنگی موجود زنده را تشکیل می کند. قسمی که در عکس شما می بینیم، سیستم عصبی، سیستم هضمی، سیستم تنفسی، سیستم بولی، سیستم قلبی، تمام سیستم ها یک جا کار می کند و موجود زنده یا ما زنده کردن زندگی کردن می توانیم. اگر در بین این سیستم ها یک سیستم هم متاثر شود، موجود زنده از بین می رود.
در ادامه شرح انساج، نسج اساسی را در نباتات خواندیم که از سه بخش تشکیل شده و هر یک از این انساج وظیفه اساسی را در یک نبات به پیش می‌برند. از این میان یکی آن هم نسج کلرانشیما است که دارای ساختمان سخت است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی صنف هشتم امروز نیز باکتریا را میخوانیم. در تعریف باکتریا میخوانیم که اجسام خیلی کوچک و یک حجروی هستند که زنده اند و فعالیت دارند. استاد برای ما خواهد گفت که باکتریا از دید بیولوژی دانان به چند نوع تقسیم شده و هر یک از این انواع باکتریا چه ویژگی و کارکردهایی دارند. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد با هم گوش می دهیم.
باکتریا چی است؟ باکتریا اجسام نهایت خرد یک حجروی هستند که زندجان های دیگر فرق دارند. باکتریا ها از جمله پروکاریوت ها بوده و هسته مشخص ندارد. بسیاری از بیولوژیدان ها باکتریا را به دو علم تقسیم کردند. یکی علم اپ باکتریا و دیگر علم یو باکتریا. هر کدام اینها در اینجا به صورت مختصر ذکر شده. اول علم اپ باکتریا. پروکاریوت های هستند که در محیط های خیلی دشوار زندگی می کنند. در دو جاهایی که دیگر زنده موجودها نمی توانند در آنجا زندگی کنند. علم یو باکتریا. اینها پروکاریوت های هستند که در آب، خاک و حتی داخل بدن انسان زندگی می کنند. مثلا شیرش کولای که به تعداد زیادی در روده های انسان موجود است قابل یادآوری است. قبلا دو نوع باکتریا یعنی باکتریای آر و باکتریای یو در تخت نام مونیرا مطالعه می گردد ولی امروز هر کدام یکی عالم جداگان است. عالم پروتیستا. پروتیستا موجودات یک حجروی هستند که بعضی از آنها به صورت مجموعی از حجرات به شکل کلونی زندگی می کنند. برخلاف باکتریا عالم پروتیستا یوکاریوت هستند. عالم پروتیستا شامل یک تعداد زیاد موجودات زنده بوده که پروتیستای مشابه حیوان را به نام پروتوزوا یاد می کند و آن پروتیستای که مشابه به نبات باشد یا مانند نبات باشد به نام الچی یاد می کند. یوگلینا نیز شامل عالم پروتیستا می باشد. عالم فنجی ها. فنجی عالمی است که از موجودات زنده یوکاریوت بدون کلروفیل ساخته شده، یعنی فنجی ها کلروفیل ندارد و حرکت کردن نمیتواند، یعنی حواسش مثل نبات است که حرکت کردن نمیتواند اما کلروفیل ندارد. کلروفیل نداشته باشد این حواسش باید مانند حیوان است. تکثر فنجی ها ذریعه سپور ها صورت میگیرد، یعنی تخم اینها در سپور تولید میشود. سپور یک پوش است که تخم فنجی ها را ختم میکند و وقت هوا بهش مساعد شود این سپورها می ترکد و تمام تخم های فنجی ها آزاد می شود. غذای خود را از تزه مواد ماحول گرفته و آن را جذب می نماید، یعنی حشرات کوچک و یا حتی غذاها و چیزهای پوپنک زده تغذیه از آن تغذیه می کنند. سمرق و پوپنک مثال های خوب فنجی هستند. عالم پروتیستا، عالم فنجی ها و باکتریا ها نعلم هایی هستند که در حیوانات زیاد پیدا می شوند. باکتریا ها قسمی که ذکر کردیم هم در زیاد موجودیت دارند و هم خانواده های مختلفی دارند.
در درس بیولوژی خواندیم که فنجی ها اجسام زندن اما حرکت ندارن. شنیدیم که فنجی ها هرچند حرکت ندارن اما دارای سیستم خوردن و هضم هستن. از آنجایی که فنجی ها بیشتر در آب زیست دارن، خوراک آنها نیز سمارق و پوپنک است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. شاگردان صنف نهم را به این بخش ساعت درسی خوش آمدید می گم. در ادامه سیستم هاضمه امروز استاد برای ما زبان را تشریح می کند. شما می دانید که زبان در اخذ غذا نقش اساسی دارد، زیرا از ذائقه هایی که طعم غذا را می چشد اکثریت این غده ها در زبان جا گرفته است. یکی از کارکردهای زبان این است که در هنگام خوردن غذا سه غده در اطراف زبان فعال می شوند و این غده ها با مخلوط کردن غذا با مواد خاص آن را برای هضم آماده می سازد. این عملیه با معده در هضم زودتر غذا و جداسازی ویتامین های غذا کمک می کند. شرح بیشتر این موضوعات را در درس استاد دنبال می کنیم.
زبان در هضم غذا در دهان رول خاص را دارد. توسط زبان خوراک در دهان مخلوط می شود و توسط زبان ما چهار مزه اصلی غذا را درک می کنیم که عبارت است از ترشی، تلخی، شیرینی و شوری. غده های لابیا در دهان ما سه دسته غده لابیا وجود دارد که عبارت است از غده زیر زبانی، غده زیر لاشه و غده نکبیه. این غده ها آن وقت فعال می شود که غذا داخل دهان شود. اما این غده ها آن وقت هم فعال می شود وقت انسان در باره غذا ها فکر می کند و یا بوی غذا را احساس کند. این غده ها وظایف خاصی را دارا می باشد. اول غذا را نرم و ابگین می سازد تا طعم آن مشخص و بل آن آسان شود. دوم در این لب انزایم امایلیز وجود دارد تا نشایسته را هضم و پارچه نماید. سیم همچنان این لب سطح دندان ها را از بکتریا ها و از ذرات غذا پاک می سازد. حلقوم وقتی غذا در دهان میده می شد توسط زبان داخل حلقوم می شد. حلقوم باز همراه مری وصل است. غذا از حلقوم به مری انتقال می شد. همچنان حلقوم با سراهای بینی هم را دارد. در انتقال غذا مجرای بینی توسط زبانچه کام و مجرای تنفسی توسط زبانچه حلقوم بسته می شد تا غذا به حنجره داخل نشود. همچنان باید ذکر کنیم که چشم هم به بینی واسطه که بینی به حلقوم را دارد و گوش هم به حلقوم ارتباط دارد. مری مری یا ایزوپیگاس بعد از حلقوم موقعیت دارد. مری توبی عضلی است که در فرد جوان 25 سانتیمتر می باشد. حرکات غیر ارادی دارد که باعث فرو بردن غذا به معده می شود. حرکت مری به نام حرکت موجی یاد می شود. حرکات موجی مری در حیوانان مثل زرافه و شتر در حالت نوشیدن آب واضح دیده می شود. معده معده یک عضو عضلی است که قابلیت ارتجاعیت را دارا می باشد. تحت حجاب عجز طرف چپ شکم در مقابل جگر قرار دارد. معده توسط قفس سینه محافظت می شود. جدار معده سه طبقه عضلات ساخته شده. عضلات طولی، عضلات حلقوی و سوم عضلات مایل. توسط انقباض و انبساط عضلات ذکر شده در معده حرکات به وجود می آید. حرکات معده هم موجی است که سبب مخلوط کردن غذا با شیره هضمی می شود. هضم در معده وقتی که غذا به قسمت اخیری مری برسد، در اینجا فشار غذا سبب باز شدن دهانه معده می شود. وقتی دهانه معده باز شود، غذا داخل معده می شود. در همین هنگام دهانه معده پس بسته می شود تا غذا پس خارج نشود. در جدار معده تیزاب معده یا HCl هیدروکلوریک اسید افراز می شود. توسط حرکات موجی معده غذا با تیزاب معده مخلوط می شود. ظرفیت معده در یک وقت تقریبا 2-4 لیتر است. بعدن میده مواد هضم شده را برای اینکه دیگر هم هضم شود بر روده یا امای کوچک میفرستد. اما پیش از این در جدار میده انزیم های به نام پیپسینوجن افراز می شود که همراه اسید یا توسط HCL به شکل فعال انزیم یا پیپسین تبدیل می شود. این انزیم مواد پروتئینی را به هضم می رساند. همچنان جدار میده انزایم به نام لایفیز هم افراز میکند که در هضم شهم کمک میکند. اهمیت تیزاب معده اسید معده وظیفه خاص را پیش میبرد. اول باکتریا ها و میکروب هایی که داخل معده میشه از بین میبرد. یعنی اگر در معده ما تیزاب به شکل نرمال باشد، میکروب ها در وجود ما زندگی کردن نمیتوانند. دوم فعال‌ساختن انزایم پیپسینوجن به شکل پیپسین. پیپسینوجن یک انزایمی است که غیر فعال است. وقتی که با HCL همراه و یک جای میشه او را فعال میسازد و پیپسین تبدیل میکنند. سیوم کمک در حرکات معده که سبب هضم غذا میشود. یعنی اگر در معده ما HCL کم باشد، ما به مرض سوی هضم مبتلا میشیم. HCL همراه معده کمک میکند تا غذا را به مصرف برساند.
از اینکه با برنامه ساعت درسی هستین تشکر. در ادامه ساعت درسی صنف نهم هفته آینده نیز یکی از اعضای سیستم هضمی انسان را مطالعه خواهیم کرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم عملیه حجروی را می‌خوانند. شاگردان صنف هشتم در ادامه درس عالم نباتات را دنبال خواهند کرد و برای شاگردان صنف نهم نیز استاد در ادامه درس سیستم هاضمه نقش امعا در این سیستم را بیان می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید از ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌ها کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتابتان پاسخ ارائه کنید. به همین امید ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می‌رسانیم. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در زندگی جوانان ازدواج مهم است یا تحصیلات؟ چرا بعضی ها ازدواج را بر تحصیل اولویت می دهند؟ و در این قسمت خواسته جوانان چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با امید افغان استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج و تحصیل دو دغدغه بزرگ برای جوانان در افغانستان است. بسیاری از جوانان علاقمند ادامه تحصیل هستند و می‌خواهند خودشان به جای رسیده بعداً تشکیل خانواده بدهند، اما بسیاری از آنها به خواست خود نمی‌رسند، چرا که هستند خانواده‌هایی که دوست دارند دختر و پسرشان بنابر دلایل مختلف هر چی زودتر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. لیدا، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه می کند و می گوید خانواده ها باید درس و تحصیل را در اولویت قرار دهند.
ما یک دوست صمیمیم بود که امی سنسر قبل سنسر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار بمشکال رو برو شد بخیر ازی که فامیل خسرانش دکه اجازه ندادنش مثلا دکه بیای ادامه تحصیل بوده و یک سنسر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود. شوهرش چون که مسل بود، یعنی مصارف خودش نمی کنه، مصارف خود تامین کنه یا بتانه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه. استقلالیت مالی خود اصلا نداشت چون خود بچه هم مسل بود و هم دپنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
حامش کارمند یکی از ادارات است. او میگوید تا که ماستری را به پایان نرسانده است هرگز تصمیم ازدواج ندارد.
تحصیل بیشتر خوبتر از ازدواج است. باید اول تحصیلات خود آدم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر ان شاء الله ازدواج میکنم.
خب هر کس از دید خود میبینه، مثلا نگان تو میگه کلان شده، ما چه ماروسی چطور چنانی گپ نیست. هر
از میتونه همسن خود پیدا کنه، روسی کنه، سنش کلان هم باشه میتونه هم مثل خودش یک همسن خود پیدا کنه، روسی کنه امروش.
وارث حسرت یک تن از استادان پوهنتون های خصوصی کابل میگوید بسیاری از خانواده ها زودتر میخواهند فرزندانشان را وادار به زندگی مشترک کنند و مسئولیت خود را انجام بدهند، ولی در اصل باید در اول با درس و تحصیل ارجحیت داده شود.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستن. دومی که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستن تعداد از فامیلا. این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتون ثانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چیم برای آشینم برای خوب برای نان کمایی که تینیمی خوب و سرخم که پیدا کرد. در اصلی است که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشن، اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
اشکریز احمدی یک تن از محصلین پوهنتونهای خصوصی است و در دوره تحصیلش نامزد شده است. او میگوید خودش نمیخواست ولی خانوادهش در مورد او تصمیم گرفتند. همچنان افزود جوانان باید یک مسئولیت را به پایان برسانند و بعداً مسئولیت دیگری که ازدواج است را به دوش بگیرند.
تحصیل باید اول انسان تحصیلش را تمام کنه، باید دوره آموزشیش مکمل شه و بعد از او باز به فکر ازدواج شود. ما به جوانان عزیزی پیام دارم که مثل ما قربانی گفتگوهای خانواده، حادثه‌های خانواده نشین. لطفاً اول درس بخونین، تحصیلتان را خلاص کنین، تحصیلتان را ادامه بدین. زمانی که خودتان حاکمیت پیدا کنین، زمانی که خودتان واقعاً درک کردین که من میتونم تشکیل خانواده بدم، من میتونم که از امور و مسائل زندگی برایم، باز او وقت وارد زندگی جدید شوین و ازدواج کنین. اول یک مسئولیت تمام شود، باز مسئولیت دیگه گرفته شود. هیچ وقت نمیتونیم یک سلاح میان دو خربوزه را به یک دست بگیریم.
برنامه هوای تازه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
با مراد دل رسیان سر، با مراد دل رسیان سر، سحره که رو با خدا کنی، با خدا که فیض دعا رسد، با خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، با مراد دل رسیان سر. صحبت خسته دل